بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث چهارم در فقه روابط اجتماعی عبارت بود از دوگانه اکرام و اهانت، یا اکرام و تحقیر، یا توقیر و تحقیر. اینها عبارات مختلفی است که همه حکایت از یک دوگانه ایجابی و سلبی در روابط میان افراد و روابط اجتماعی و روابط میان فردی میکنه. در این مبحث ابتدا مقدماتی ذکر شد در مفهوم شناسی و پاره‌ای از نکات دیگر در آغاز بحث و به عنوان مقدمه که ملاحظه کردید، و پس از اون وارد شدیم در فصل اول که عبارت بود از اکرام و توقیر و اجلال و تکریم و امثال این عبارات، که همه از یک مضمون و محتوا حکایت میکرد. قبل از اینکه به ادامه همین ادله در ارتباط با اکرام بپردازیم، یک استدراک و یادآوری بکنیم، و اون این که در روانشناسی امروز هم موارد متعددی از مفاهیم و مباحث هست که به شکلی با این بحث ارتباط برقرار میکنه. اون روز از عزت نفس گفتیم که در روانشناسی مورد توجه قرار گرفته و پیرامون اون تحقیقات و نظریات متعددی وجود داره، و رابطش را با بحث اکرام اشاره کردیم. امروز اضافه میکنیم بر اون مبحث نیازها و سلسله مراتب نیازها که در روانشناسی جدید مطرح شده و نظریات متعددی هم وجود داره، حالا از مزلو و دیگران تا دوره معاصر. در این مبحث نیازها، نیازهای روحی و روانی و امثال این، در روانشناسی بحثای زیادی شده، طبقه بندی های مختلفی هم ارائه شده. ما الان کار به اون تفاصیل نظریات و دیدگاه هایی که در باب نیازها و انواع اقسام و طبقات اون هست نمیخوایم بشیم، اما تقریبا یک اصلی که همه بر اون وفاق دارن، متفکران متعددی به اون پرداختند، اینه که یکی از نیازهای انسان عبارت است از داشتن عزت و شرافت و جایگاه و ارزشگذاری مناسب. این از اون نیازهای بشری است. هر کسی از نظر روحی نیاز به این داره که یک جایگاه مناسبی برای او قائل باشند، مورد اکرام و احترام و توقیر و اجلال قرار بگیره. این اصلی است که همه برش وفاق دارند. بله، در تفاصیل این اصل و این نیاز نظریات خیلی متعدد و متفاوتی است. مثلا مزلو آمده این 5 تا فکر میکنم نیاز رو برشمرده و کل نیازهای بشر رو به این تعداد مثلا 5 تا یا چند تا کمتر و بیشتر برگردانده و طبقه بندی هم کرده. اول نیازهای مثلا جسمی و مادی را قرار داده، بعد میرسه تا نیازی مثل نیاز به اکرام و اجلال و توقیر و امثال اینها. خودش هم حالا نظریاتی داره، میگه تا اون طبقه اول تا تأمین نشده خیلی اون احساس نیازهای بعدی ظهور و بروز پیدا نمیکنه. اون که تأمین شد بعد اونها ظهور و بروز پیدا میکنه، که حالا فی الجمله درسته، ولی نقدهایی هم از منظر اسلامی به اون وارده. الان ما نمیخوام وارد اونها بشیم، فقط میخوام بگیم که این قانون اخلاقی یا فقه روابط اجتماعی با اون نیاز بشری در یک ارتباط وثیقیه و در حقیقت این تأکید اخلاقی که یک اخلاق عمومی است و قبل از اینکه سراغ شریعت هم بیاییم این یک اصل اخلاقی به شمار میاد، در شریعت هم مورد توجه قرار گرفته، این ناظر به یک نیازی است که در وجود انسان هاست. بنابراین بحث اکرام و توقیر و اجلال و احترام و شخصیت دادن به افراد مبحثی است که با بحث های متعدد روانشناسی در ارتباطه. یکیشون عزت نفس بود و یکی هم همین مبحث هرم نیازها، سلسله مراتب نیازهای بشری، که قطعا در این سلسله مراتب نیازهای بشری نیاز به احترام و اکرام و شخصیت دادن وجود داره و شکوفایی شخصیت فرد به اینه که این احترام و اکرام را دریافت بکنه، و اگر کسی این اکرام و احترام را دریافت نکند دچار نوعی اختلال شخصیت و ناهنجاری میشه. لااقل اینه که عدم دریافت احترام و شخصیت دهی از سوی دیگران موجب عدم شکوفایی کامل میشه، و اگر سنگین باشه میتواند به ناهنجاری های روانشناختی بیانجامد. این تقریبا چیزیست که در روانشناسی برش تأکیده. در روانشناسی شخصیت خب باز این بحث بیشتر مطرح میشه، اینم جای دیگریست که این مباحث مربوط به جایگاه و شخصیت و نیاز به احترام مطرح شده، و در حدی که در روانشناسی شخصیت در حقیقت گفته میشه و یکی از مهمترین عوامل ظهور شخصیت، شکوفایی شخصیت، رشد درست شخصیت اینه که احترام ببینه. این یه قانونه. منتها البته اگر ما در بحث فلسفه تربیت یا فلسفه اجتماعی یا فلسفه روانشناسی بحث میکردیم، جای حرف حدیث اینجا بود که فل جمله این سخن درسته اما ممکنه قیودی داشته باشه، ضوابطی داشته باشه، در نگاه اسلامی هم ممکنه یه چیزهایی بر این افزوده بشه. لااقل این است که این ملاحظه وجود داره که در ادامه شخصیت و مراحل بالای شخصیت ممکنه کسی به جایی برسه، به جایی برسه که ارزش شخصیت او از این عوامل مستغنی بشه و حتی بدون اون عوامل بیرونی یه نوع خودپنداره درست، خود ارزیابی درست، اتکاء به درون و به خدا از بعضی از اینها او رو بی‌نیاز بکنه. اینا یه مبحث مهمیه که اگر بخواد در اون مباحث تحلیلی کسی ورود بکنه باید بهش بپردازه. کم و بیش هم البته در روانشناسی هم گاهی به این مسائل پرداخته شده، منتها در منطق اسلامی این قصه خیلی مهمه که میگه این عزت نفس، این شکوفایی شخصیت، این تأمین نیاز ممکنه هرچه بیشتر بر عوامل درونی اتکا پیدا بکنه و از اتصال به عوامل بیرونی بی‌نیاز بشه. در واقع اسلام میخواد در اون قله ها آدم ها به جایی برسن که اون شخصیت یابی، هویت یابی و تأمین نیاز به احترام و اون شخصیت و هویت و شکوفایی از طریق احترام و اکرام بیرونی کمتر بشه و درونی تر بشه. این حالا یه قصه ایست. بنابراین عرض ما اینه که مقوله احترام گذاردن شخصیت دادن مقوله اخلاقی اجتماعی و از نگاه ما فقهی است که با یک سلسله از نیازهای بشری ارتباط داره و در اون سلسله یک نقطه بسیار مهم نیاز شخص در شکوفایی و رشد به اکرام و احترام است. تا اونجا که اگر اکرام و احترام شکل نگیره ممکنه مبدل به یک ناهنجاری در شخصیت فرد بشه. این بحث با اون ربط داره.
مثلا خود شکوفایی داره.
آره داره. آره میگم اونم داره در اسلام وقت اینا خیلی چی داره خود شکوفایی که در واقع از این عوامل بیرونی یک فاصله میگیره. بله داره، دیگران هم دارن. این ارتباطی است که این مسئله با این قصه داره. البته در مقدمه اشاره به این هم لازمه که مواردی از این بحث با اون مباحث اجتماعی و علوم اجتماعی هم ارتباط داره. این حالا ارتباطش با بحث روانشناسی و علوم مرتبط با روانشناسی بود، ارتباط با حوزه علوم اجتماعی اون هم داره. به عنوان یک عامل اجتماعی گفته میشه که این احترام گذاردن و رعایت آداب احترامی در روابط اجتماعی یکی از شاخصهای جامعه سالمه و جامعه متکامله. این هم در علوم اجتماعی باز محل بحث قرار گرفته و جای بحث هم داره. از این جهته که این مبحث در مقدمه‌ای که داریم در مقدماتی که داریم استدراک میکنیم در واقع یک مقدمه هم را به طور جامع‌تر قرار داد برای ارتباط این بحث با علوم انسانی و اجتماعی که عرض کردم ارتباطش با روانشناسی در چند نقطه بسیار قوی است. ارتباط با علوم اجتماعی و جامعه شناسی و علوم اجتماعی همینطوره. با در حوزه علوم سیاسی باز این ارتباط وجود داره که عامل احترام دادن و گرفتن و تبادل احترامات و مسائلی از این قبیل روی اون امنیت سیاسی و مسائل اونجوری باز تأثیر گذاره و بحث هم شده اینجا و اونجا در این زمینه. بله؟
احترام متقابل.
احترام متقابل، حالا اون احترام متقابل ما یک بحثی داریم در روابط بین الملل که اون حالا مفهوم خودش داره، یه ربطی با اینجا داره ولی فراتر از این البته. و مهمتر اینه که نه، اون سبک احترام متقابل میان فردی در سلامت شاخص جامعه از لحاظ سیاسی و تامین اون شاخصهای آرامش اجتماعی و سیاسی میگن مؤثره و تحقیقاتی هم در این زمینه دارن. بنابراین هم بحث با علوم اجتماعی، هم با علوم روانشناختی، هم با علوم سیاسی ارتباط داره و افزونه بر اینها با مباحث مدیریت و نمیدونم اینا هم یه ارتباطاتی داره. کم و بیش هم تحقیقاتی در این زمینه هست که در نهاد و سازمان و تشکیلات و اینها این مقوله مورد توجه قرار گرفته در و در بله در علوم ارتباطات اونا که اونجا جای اصلیشه، جای بحث شده که یعنی مفروضمون این است که در حوزه علوم ارتباطات باز این مقوله جایگاه داره. در این در بخش زیادی از علوم اجتماعی و انسانی جدیده که مقوله احترام و اکرام و شخصیت دادن و شخصیت گرفتن به اشکال مختلف مورد توجهه و نظریات و تئوری‌های مختلف هم در بابش وجود داره. در علوم در واقع حالا غیر از انسانی به مفهوم جدیدش هم در علم و نفس خود ما هم یه مواردی این مقوله و مسئله مطرح هست و جای خود مداقه بیشتر هم داره اگر کسی در علم و نفس و عرفان و اینا کار بکنه حتما اون وقت چیزهای خیلی بیشتری رو میتونه اونجا هم پیدا بکنه. این نکته دیگه بود که استدراک شد در مقدمه، گفتیم اینا رو
در تربیت هم
میتونه، در تربیت که خیلی مفصل دیگه، مخصوصا در تربیت کودک و این حرفا اصلا پایش رو همین بحثاست که ما هم بهش میفردازیم یه مقداری انشاءالله. پس این بحث از مباحث مهمی است که با شاخه های متعدد از علوم انسانی اجتماعی پیوند دارد، همونطور که با شاخه های از علوم عقلی و عرفانی و دینی هم ارتباط داره که اینا به تدریج هم روشن‌تر میشه. بله بله، حالا این رو یه مقداری گفتیم، بازم در ادامه خواهیم گفت، اما این اندازه توجه داشته باشید که اون چه که در مفهوم اکرام و احترام قرار داره اینه که به طرف شخصیت بده، او رو بزرگ بدونه با یه شیوهی. بله ممکنه یه روشی در یه زمانی احترام بوده، همون عمل الان ضد احترامه. نقطه محوری شخصیت دادن، احترام گذاردن و بزرگ شمردن است با یه شیوهی و با یک مبرزی. این محوره. ممکنه فرهنگ‌های مختلف نمودها و مبرزاتش متفاوت باشه، ممکنه افراد متفاوت باشن در این جهت، ممکنه جایگاه و طبقه شخص در اون جهت متفاوت باشه. و اصلاً در این اکرام اون بحث این که کمک مادی بکنی محوریت نداره، اون یه مبرزه. شما این که الان کسی بره منزل یه شخص 10 میلیون پول برای او هدیه ببره، برای یکی این بزرگ داشته، همین کار رو برای کسی برای مرجع تقلید بکنه وجوهات نه، ممکنه تحقیر باشه. نمونه داریم دیگه که 10 میلیون برداشته کسی به عنوان هدیه برده، مثلا به یه بزرگ اونجوری داده، اصلا بهش برخورده، این تحقیر بوده. ولذا اصلا بحثای فیزیکال اینجا مطرح نیست، یعنی شکلها همه مبرزاتی هستند که باید با اون روح شخصیت دادن سازگار باشه. شخصیت دادن، عزت بخشیدن، جایگاه دادن به دیگری، این روح این اکرام و در طرف مقابلش اهانت و تحقیره. و از همین جهته که این نکته رو هم در مقدمات اشاره کردیم خیلی گذرا، و بازم تأکید میکنیم که بین اکرام و مثلا اطعام این منوجهه. اطعام هایی داریم که اکرامه، اطعام هایی داریم که اتفاقا تحقیر طرفه. و هر یک از این احسان و بر و کمک هایی که هر کدام در جای خودش وجه داره و دلیل داره، با اکرام نسبتشون منوجهه. این همون نشون میده که روح این اصل یک امریست فراتر از این اقدامات شکلی و مادی و فیزیکال، یه چیز دیگری است از مقوله بالاتر، و اون دادن شخصیته که ارتباط با اون نیاز روحی و روانشناختی عزت نفس و شخصیت پیدا کردن داره. و از این جهته که کاملا درسته، یعنی میتواند شخصیت دادنی که ظهور و بروز پیدا کرده میشه اکرام. شخصیت دادنی که فقط تو ذهن باشه نه، شخصیت دادنی در مقام عمل، این میتواند در یک قالب‌هایی قرار بگیره که این قالب همیشگی نیست و تفاوت میکنه، به تفاوت اصناف، افراد، جایگاه‌ها، فرهنگ ها و شرایط مختلف، کاملا همینطوره. و در اینجا به همین دلیلی که خواهیم گفت که ادله‌ای که میگه اکرام، ادله‌ای که میگه اطعام بکن، به دیگران رسیدگی بکن، کمک بکن، اعانه بکن، به اونها نمیشه به عنوان دلیل منطبق بر اینجا تمسک کرد. همه غالبا اونها منوجه هست با اکرام و صلب و روح مسئله با هم تفاوت داره. بله بله، این یعنی الان که اینو دارم میگم کاملا تو ذهنم این مقوله مطرحه، منتها با یک نکته ای، و اون این که اون عنوان سلبی که بعد بحث میکنیم، اون یه جوری در واقع همه رو تقیید میزنه. یعنی وقتی که میگه که اطعام بکن، اگر این اطعام تحقیر طرفه، به نظرم اونا ادله از این اشاد منصرف باشه و حتی تقییدم نزنه. یعنی جایی که میگه اطعام بکن، کمک بده، دستشو بگیر، چی چی، همه اینا ممکنه که منصرف باشه از اون جایی که اطعام و اسکان و نمیدونم اینها موجب نوعی تحقیر و اهانته. منتها اینکه احترام و اکرام یک پیوسته باشه که انصراف درست بکنه، این تردیده. نه، ممکنه که داره رفع نیازش میکنه، این هیچ تلقی شخصیتی از این نمیکنه، ولی واقعا داره زندگیش داره راه میفته میره جلو دیگه. اون اطلاقات ادله جای خودش محفوظه. باز نکته ای که میفرمایید درسته، ولی در اون سمتش که من مد نظرم هم بود که عرض بکنم، ولی حالا عرض کردم دیگه. این که بگیم همه ادله ای که میگه اعانه بکن، بر بکن، نمیدونم اطعام بده، اسکان بده، امثال اینها، محدود و مشروط باشه به این که اکرام درش باشه، اینی خود سخته، اونو اطلاقه. ولی این که در اینها تحقیر نباشه، این بعید نیست، نه در حد تقیید و اینها، اصلا در حدی که این در واقع حالا مذاق شریعت، این مقصد شریعت، این فهمی که ما از ادله داریم موجب میشه که انصرافی در ادله. اگر
اذیت بشه
بله، حالا اذیت هم بشه اونم خودش چیز دیگری است. بله، حالا اینجا نه، موجب اذیت هم بله، حالا البته ممکنه نوعی تحقیر اذیت هم هست دیگه، اونم هست دیگه. بله، اینا ممکنه که بگیم داره هم دلیل لفظی هم دلیل لبی و انصراف و اینها بعید نیست.
مثلا اکرام که مقوله نسبیه،
چرا دیگه؟ چرا؟ چرا بله؟ بله دیگه، یعنی اون عرضی که خدمتیشون داشتیم اینه که کاملا نسبیه. بله، یعنی میتواند نسبی باشه، ممکنه یک نمودهایی هم داشته باشه که نه دیگه، این تو فرهنگ عام بشریه، هیچ فرقی نمیکنه. این که مثلا فحش بده به طرف، این حتما ضد اکرامه. فحشای ثابتی ممکنه باشه که دیگه هیچ فرهنگی هیچ تفاوتی هم در اون نداشته باشه، ممکنه ثوابتی هم پیدا شود، اما در این حال بخش زیادش واقعا حالت نسبی داره. تو فروعات اینا بحث میکردیم، حالا تو تعریف در واقع اون چه که اون روز عرض کردم که یکی اینی که خود او، یعنی دو سه تا مطلبه که تو فروعات میخواستیم بهش بپردازیم، ولی طرح کلیش اینه، این شخصیت دادن به طرف و احترام گذاشتن برای دیگری چند سطحی یا چند زاویه داره. یه وقتی از نگاه خود شخصه، قصد او و اقدام او به عنوان شخصیت دادن به طرف، یک بار میگیم از حیث خود اون طرفه که او تلقی احترام میکنه از این، یک بارم هست که میگیم از حیث برداشت ناظر بیرونی و عرفه که تلقی اکرام و اینها شده نشده. واقع شخصی داریم به لحاظ خود مکرم و مکرم که اینا منطبق بر هم نیستن، گاهی تفاوت داره، و یکی هم عرفی داریم که بیرونی است، دیگران تلقی اکرام بکنن نه. این حالا با تو ادله ببینیم و بعدم تو فروات بهش توجه میکنیم که کدام حالا اینا ملاکه، یا اینکه هر دو، یا جمع، یا احد اینها. اینو باید بحث کرد دیگه. چهار احتمال داره اون تلقی های شخصی یا عرفی و نوعی، و اینو حالا بحث میکنیم بعد تو فروات. بله بله، اخلاق، این که میگیم ما اخلاق نسبی نیست و مطلقه، یعنی یه پایه های مطلقی داره، اما ظهورات و بروزات و تفاصیل اخلاق الا ماشاءالله نسبیه. اونی که دعوا هست اینه که پایه های ثابت و مطلقی در اخلاق هست یا نیست، اما تفاصیل و فروعات و جزئیات در باب اخلاق و آداب و سلوک ها، این فکر نمی کنم احدی درش اختلاف داشته باشه که خیلیش نسبیه. مهم اینه که اون پایه های ثابت داریم یا نداریم. ولی این نوع از نسبیت مورد وفاقه، هیچ کسی در عالم نیست که این اندازه از نسبیت رو در اخلاق قبول نکنه.
تعظیم تعظیم بدون
یعنی به عبارت دیگه اینا هر کدام اکرامه، منتها این میگه اکرام از نگاه اوست. من میخوام بگم اکرامی که ما میگیم همه این چند نوع رو میگیره، اکرامی که شخص به قصد اکرام انجام داده و از نگاه او واقعا داره بزرگ میداره. منتها این گاهی هست که عرف تلقی اکرام نکرد اینجا، یا طرفی که داره اکرام میشه او هم این برداشت و تلقی رو نداره. خب اینجا میگیم اکرام از منظر مکرم، گاهی به عکس اکرام از منظر مکرمه، مکرم برداشت احترام کرد از این و آثار اکرام هم در او متحقق میشه، محقق میشه. این هم اکرام، اون نتیجه اکرام، اکرام معنی اسم مصدری ممکنه بگیم اینجا صدق میکنه. و گاهی هم هست که اکرام نه او قصد داشته نه او این برداشت اکرام داشته، ولی عرف میگه این اکرام کرد. اینه که دو سه تا زاویه دیدم، گاهی همه اینا جمعه، گاهی نه، یکی هست دو تا دیگه نیست، دو تا هست یکی دیگه نیست.
خارجی باشه دیگه.
بله بله، اینو قطعا گفتیم. با یک اکرامی که ما داریم بحث میکنیم اونیست که یک ظهوری پیدا کرده، ولی اگر بزرگ داشتی که تو ذهن او بزرگ داشته دیگریست، هیچ ظهور پیدا نکرده، این مقصود نیست از این مفهوم. خب این استدراک هایی بود در مقدمات، که استدراک هایی که انجام دادیم افزون بر اون پنج مقدمه ای که گفته شد، مقدمه ششمی شد که روابط این بحث را با حوزه های مختلف علوم انسانی و علوم بشری و علوم اسلامی اشاره شد و جای تبیین و شرح بیشتر هم هست، و یه مقدار باز بست و تأکید بیشتری بر مفهوم اکرام و نسبت اون با مفاهیم مشابه بود که نکات اینجا مطرح شد. پس یکی دو مقدمه استدراک شد بر مقدمات بحث و ملاحظه کردید که جایگاه این بحث در علوم انسانی و علوم بشری چه جایگاهی است. در فصل اول که بحث اکرام بود وارد شدیم، گفتیم که ادله قرآنی می شود برای اکرام و احترام و شخصیت دادن و عزت دادن به دیگران از طریق یک رفتاری و یک مبرز و مظهری آورد که اون ادله همون سه چهار آیه است که مفصل سابق بحث کردیم و حاصل بحث های قبل هم این بود که لااقل از آیه کرمنا و امثال اینها بعید نیست که استفاده یک حکم تکلیفی در حد رجحان بشود و حتی ممکنه یه نوعی اطلاق هم درش باشه، چون کرمنا بنی آدم داره و رجحان تکریم انسان را به ماهو انسان میگه. بله اون قیودی بهش وارد شده که در جایی که کافر باشه درجهش تغییر میکنه، محارب باشه جوری دیگری میشه، ولی یک اطلاقی بعید نیست که از اینها استفاده بشه همونطور که سابق بحث کردیم. این آیات عام تکریم بود. دلیل دوم که از قواعد عام است بحث اعانه است، تعاون بر خیر و بر رو امثال این هاست. بله
مواردی مثل رفت کردن ها که داریم هم به الهی خبر از هم به الهی میگه، از این جهت کسی خواست خلاف و خبر از این سنت الهی میگه، مثلا اگه خواست خلاف این سنت را در دیگه الهی تکرار کنه دایره رجحان بالاتر نمیده. ما کردن ما میخواد کرامت کنیم انسان های این اراده الهی، اگر کسی خواست خلاف این اراده عمل کنه برداشت بالاتر از رجحان میشه.
بحث کردیم اون وقت، سابق اینو بحث کردیم، خیلی سخت بود، چون اصل این که از این جمله خبریه ما یک جمله انشایی استفاده بکنیم یک معونه ای داره، بعد از اون بگیم جمله انشایی هم که از این استفاده شده با همین قرائنی که شما میگید یک انشای الزامی است. این مرحله دومش مدار دشواره، ممکنه کسی بگه ولی دشواره مدار. خب پس آیات اونها را چون سابق بحث کردیم مجدداً بحث نمی کنیم و به همونجا احاله میدیم. اجمال نتیجه همین بود که عرض شد. ادله عامه یکی بحث تعاون بر بر و تقواست به عنوان قاعده رجحانی و ترجیحی که بارها ازش سخن گفتیم. گفته شد که اعانه بر اسم و عدوان اون یک قاعده که الزام درش هست و حرمت درش هست با اختلاف مشاربی که وجود داره. تعاون بر اسم سه چهار مبنا درش وجود داره، ولی فی الجمله تعاون بر اسم و عدوان دارای حکم حرمت و حکم الزامی است و مورد وفاق در دائره قاعده بین مشهور آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و برخی بزرگان دیگه یک تفاوت‌هایی وجود داره. مثلا تعاون بر ظلم این دیگه مورد وفاقه که حرامه، در دائره وسیع‌تر از اون یک اختلافاتی وجود داره. اما در نقطه مقابل این قاعده قاعده تعاون بر بر و احسانه. در اینجا علل اصول میگن این مستحبه، تعاون بر و احسان مستحبه، و فرق تعاقاید اعانم با مقدمه اینه، در مقدمه ایجاد زمینه ها و مقدمات کار خود مکلفه که میشه میفته تو بحث وجوب مقدمه یا استحباب مقدمه، اما اعانه در تأمین مقدمات و ابزار و لوازم کار است برای مکلف دیگر، کار مال اون مکلفه. بله مفصل بحث کردیم، مفصل بحث کردیم. حالا جان کلام من یه جمله بهتون بگم، ما اونی که به نتیجه رسیدیم در اونجا با یه شواهدی از روایات و قرائنی در آیه یه چیزیست که نه آن و نه این، بلکه هر دو. ما گفتیم تعاونوا علی البر و لا تعاونوا علی اثم، تعاون در اینجا هم اعانه را میگیره هم تعاون را میگیره. این کسی نگفته، ما اونجا با شواهدی این رو اثبات کردیم، اگر نمیدونم کسی یادش هست یا نیست اون مباحث مکاسب ایشون که دیگه بله ایشون بله کتاب اومده، این متخصص بحثا دیگه ایشون داره. این حرف جدیدی بوده که ما عرض کردیم، چون تو مکاسب معرمه آمده، چون تعاون بعضی میگن همون اعانه و تأمین مقدمات فعل غیره، بعضی میگن تعاون یعنی مشارکت در فعل، یعنی دو فاعل فعلی رو انجام بدن. ما عرض کردیم آیه هر دو رو میگیره با یه قرائن و شواهدی. بله بله تو اونجا هم هست. حالا اینم مال مثلا 20 سال 25 سال قبل، من جایی که داشتم اینو فکر میکردم و این نکته به ذهنم اومده ده چجوری رفتم در آوردم، اینا همه تو ذهنم باقی مونده، فکر میکنم اینجوری باشه. خب حالا یه نفسی بکشن علما بعد دیگه.